عقاید 25 هفته 88 بایست پور
چقدر خوشگله. عرض شد که خلاصه تعریف هایی که قدما ارائه دادن همشون خلاصه ناقص و لسچنج هست. ما حالا یه تعریفی ارائه دادیم که شاید به نظر من تکمیل ترین اینها باشه. از چند جهت تکمیل کردیم تعریفی؟ یکی از جهت محدوده علم کلام بود، گفتیم که دیگه فقط در مورد اثبات خدا و مثلا صفات و افعالش نیست، نه خیلی عامه. گفتیم همه یه خلاصه اعتقادات دینی رو شامل میشه، همه چیزهایی که در دین لازمه بهش اعتقاد داشت و ایمان داشت تو محدوده خلاصه علم کلام هست. این تعمیم در محدوده. یه تعمیم در وظایف متکلم دادیم، گفتیم وظایف متکلم یکی توضیح و تبیین مفاهیم اولی است، یکی تنظیم و سیر بین این مفاهیم، سومی اثبات و استنباط این مفاهیم، چهارمی جواب به شبهات معترضین و امثالین است. پس توی وظیفه متکلمیم هم که در تعریف کلام عرض میشه یه تعمیم میدادیم و بعد هم در متد و خلاصه روش استنباط که فقط عقلی نیست، فقط نقلی نیست، فقط برهانی نیست، نه همه اینا هست، یعنی هم عقلیه، هم نقلیه، هم برهانیه، هم جدلیه، هم خطابیه، هم ممکنه شهودی باشه بعضی جاهاش. خلاصه تو همه متدهای مختلف استنباط کلام بایستی توش مطرح باشه، یعنی هر جا دیدیم که کدوم روش مفیده از همون روش استفاده میکنیم. خب با این عمومیت‌ها یه تعریفی ارائه دادیم که خب هفته پیش بحث شد. بعد از این تعریف رسیدیم به این که حالا خب به اصطلاح کلام موضوع داره یا نداره. خب طبق مبنای مختار خودمون که سال گذشته بحثش شد تو منطقه سوم اینا، گفتیم خب تو علوم اعتباری ما به هیچ وجه موضوعی که تو منطق دارم میگم خلاصه عوارض ذاتی این بحثا نداریم و کلام رو هم ترکیبش رو حداقل اعتباری دونستیم، لذا کلام رو هم خلاصه موضوعدار نمیدونیم. اما اونهایی که قائل به موضوع شدن و برای کلام موضوع انتخاب کردن، دین رو به عنوان موضوع کلام بحث کردن، ظاهر عبارت های مصنف بزرگوار هم این نیست. نمیخوام بگن که دین خلاصه موضوع علمی کلام و با اینها، نه، ایشون تو همین سطر اول دقت بکنید فهمان که هدف این کتاب تبیین عقاید اسلامی است که اصطلاحاً اصول دین نامیده میشه. خب بحثی که مطرح شده با هدف مطرح شده، یعنی همون چیزی که مرحوم مظفر غایت بهش میگفت، لذا خب ایشون هم کلن تو همه علوم به ویژه حالا از همین ظهور عبارتش در علم کلام قائل به موضوع علم و شکلی که منطقی ها میگفتن نیستن. ایشون تو بحث موضوع علم اگر حالا خواستید تحقیق کنید و کار کنید توی تعلیقه بر نهایشون یه مقداری هم توی این آموزش فلسفه فارسی یه مقداری اشاره شده، تو هر مرحله به بیان و منطقی ها اشکال دارن، در سه مرحله درست میکنه. تو هر مرحله اول کامل تقریر میکنه که بابا من کامل فهمیدم، حالا اشکال میکنه. تو هر سه مرحله به بحث موضوع میشون اشکال دارن که حالا جای خودش بر بحث بشه بکنه. بر ایشون هم خلاصه میخوام بگم که قائل به موضوعی که حالا تو سیر علوم حقیقی بود نیست.
تو هم
سرسه میگم بهتره برای تمایز علوم موضوعی بود. شاید مشهور گفتن، حالا خودتون مراجعه کنید، تعلیق برنامه‌شون تکمیل تره. به هر مرحله‌ای که آقایون تو موضوع فلسفه بحث کردنشون اشکال دارن و آخرین اشکالشون این میشه که خلاصه یا بایستی بگید همه ی علوم فلسفه است یا بایستی بگید علوم موضوع نداره. آخرین مرحله اشکالشون اینه که اگر شما یه همچین سیر رو یادتون عرض ذاتی رو چجور میرفتیم، این در تعریف او عقص بشه، اون در تعریف او عقص بشه، ایشون میگه خب همه ی علوم در تعریفشون وجود عقص میشه و اگر گفتید وجود موضوع فلسفه است، همه ی علوم بایستی بشن فلسفه. خب اینو که ایشکی قائل نیست، پس بایستی بگیم علوم موضوع نداره. آخرین مرحله اشکالش این. حالا نها کنیم. خب هر ایشون با هدف، بعضی ها با موضوع، خلاصه با هر چیزی رسیدن به این که دین چیست. حالا دین رو میخواییم تعریف بکنیم و امثاله. یه نکته هم جلسه گذاشته باید میگفتم، از یادم رفت، یکی از دوستان یادآوری کرد، این وجه تسمیه علم کلام بود. چرا به کلام میگن کلام؟ چند وجه نقش شده بعدن. حالا اون چیزی که وجودش هم خیلی یکسسبک نیست، یکی اینه که آقایون گفتن چون کلام علم کلام، قدرت کلام، قدرت جدن و مناظره و امثال اینها رو بالا میبره، به کلام گفتن کلام. یادتونه تو تعریفی که از فارابی خوندیم هفته گذشته، ایشون هم با همین اصلا حیث تعریف کرده بود کلام رو. آره، فارابی میگفت که علم نیست که قدرت مکالمه و تکلم و مناظره و اینها رو در امور اعتقادی بالا میبره. فارابی کلن توی این فضا بوده، موضوع منطق هم مباحث الفاظ میدونست. درستونه؟ موضوع منطق رو همشون گفته بود الفاظ. حالا خلاصه این با اون تعریف بیشتر سازه. یه بچه دیگه که تو تصمیه میکنم گفتن که تو این عبارت های کتاب ها، اول فصل ها، وقتی آدم وارد یک فصل میشه میگن الکلامو فی مثلا فلان، الکلامو فی مثلا فلان. بعد که این خلاصه حد شده و علم به غلبه شده، علم کلامو گذاشتن روی تیکه مثلا اولیش. حالا یه بچه میشه، یه بچه دیگه که نام کردن، خب یه گروهی هستن شاید بعدها بیشتر بهشون بپردازیم، اهل حدیث. این اهل حدیث از حالا برادران اهل حدیث اینا کلن استدلال‌های عقلی، استدلال‌های عقلی در امور دینی رو کلن خلاصه محال میدونن و خلاصه ممنونه. نه نه، یه چیز بالاتر از اشکالی، از اهل سنت هم اینا خلاصه هم کلامو به تبع هم منطق و هم فلسفه و همه اینا رو خلاصه رد میکنن و میگن کلن استدلالات عقلی در امور دینی خلاصه به کلشون نمیشه رسید. اصطلاحا میگن کلام در مورد اینها محاله، کلام در مورد اینها، تکلم در اینها محاله. علم کلامو به خاطر مخالفت با اینها نامگذاری کردن. شما میگفتید تکلم در این امور محاله، ما حرف میزنیم در مورد اینها، کلام داریم در مورد این. یه همچین استدلالی شد. بعد از این اهل حدیث مثلا میشه ابن تیمیه رو نام برد، مثلا سیوتی خودمون رو نام برد. اینا مثلا خود سیوتی کلامی داره، سومون منطقه و کلام عن المنطق و کلام. چی؟ یک کتاب اینجوری داره در رد منطق و کلام، صون المنطق و کلام عن المنطق و کلام. حالا
خودش کلام اینجور مثلا رد میکنه به خود منطق یا نام؟
حالا این خودش یه ردیست، سرجاش صحبت میکنه. این اهل پس یه بچه هم این شد، یه بچه که حالا بیشتر خلاصه میچسبه با آدم
یه وجهی ذکر شده، اونم اینه که ابتداء مباحث کلامی از کجاست. چند تا مسئله تو صدر اسلام، یعنی مثلا صدر اول اسلام، قرن اول اسلام، توی اون فضاها چند تا محور مباحث کلامی مطرح بوده. یکیش مثلا جبر و اختیار بود، یکیش مثلا بحثای حالا همین که آیا کلام الله مخلوق یا مخلوق نیست. به تعبیر دیگه آیا کلام خدا حادثه یا قدیم. حالا اینا ادراسات های مختلفیه ولی تو فضای اونها یکی بود. یه بحث مهم میشد که آیا کلام خداوند حادث قدیمه، چجوریه وضعیتش. سر این 200 سال بلوش و صد و خورده سال دعوا شده، جنگ شده، آدم کشتن سر این بحث. یعنی دوتا فرقه اساسی تو فضای اسلام وجود اومد. جالبه ائمه هیچ اصلاح نظری نکردن تو اون فضا. بعد از اینکه جنگ رنگ تموم شد و خلاصه آقا از آسیه افتاد، ائمه روایت های ازشون نقل شد در این باب که آیا کلام خدا حادث یا قدیم. خب بابا یعنی چه قدیم اومده غیر از خدا به این معنا؟ قدیم یعنی اون که مخلوق نیست. مگه غیر از خدا چیزی داریم که مخلوق نباشه؟ با همین بحثا تو فضای اشاعره میرسه به قدما سمانیه و خلاصه بحثای اعتقادی زیادی تو این فضا داره. بعد آقایون به خاطر این بحث مهم که اون موقع خیلی خلاصه مطرح بود و شروع بلوغ بود فضا، علم کلام رو گذاشتن کلام اسمش رو. درست کردیم؟ بعد به نظرم میرسه که حالا مصنف بزرگوار یا متأخرینمون چون دیدن هیچ کدوم از این وجه تصمیم ها خلاصه اونجوری که باید مفاد علم کلام رو نمیرسونه، خلاصه انصراف دادن به همین آموزش عقاید و اصول اعتقادات و این تعابیر دیگر رو به کار بردن، چون اسم کلام خلاصه خیلی رسا و شفاف نیست. به هر شکل حالا تو وجه تصمیم هم ادنا مناسبت کافیه، خیلی حالا مثال لفظیه بشه. برای این هم جلسه قبل بعد میگفتیم یادمون رفته بود، حالا این جلسه اشاره کنیم. خب پس رسیدیم تو سیر ورود به کتاب به تعریف دین و مفهوم دین اصلا. اولین کاری که توی بحثای تعریف میکنن اینه که یه تعریف لفظی، نه حالا شرح الاسم، نه تعریف حقیقی، نه یه تعریف لغوی از واژه ارائه میدن معمولا دیگه توی حالا سیرهای علمی بیشتر رایجه. پس یه تعریف لغویه. در تعریف لغوی واژه دین چند تا معنا ذکر شد. یکیش به معنی جزاست، یکی به معنی اطاعت و بندگی عبودیت. جزا مثلا همین آیه شریفه مالک یوم الدین. در این آیه شریفه آقایون حالا مفسری میگن که دین به معنی جزا و پاداش، روز جزا، روز حساب و پاداش همسال. تو بعضی آیات به معنی اطاعت و بندگی هم اومده، مثل این آیه 193 بقره. این آیه از این قول اینی عمر تو ان عبد الله هم مخلصن لغدین. این عمر تو ان عبد الله قرینه میشه به این که این مخلصن لغدین دین به معنی عبودیت و بندگیه، اطاعت و بندگیه. به معنی مثلا ملک و سلطنت اومده، ملک و سلطنت، این خلاصه قدرت و جلال خدا. مثلا این و قاتلو هم حتی لا تکون فتنه و یکون و دینو لله، سوره انفال آیه 39 مثلا. یا به معنی قانون و شریعت، قانون و شریعت، مثل همین آیه سوره کافرون، لکن دینو کن ولیه دین، هرکی بره پرکار کن، لکن دینو کن ولیه دین مثلا. به معنی مثلا تسلیم اومده، تسلیم. اکثر مفسرین زیر این آیه شریفه اینجور معنا کردن دین رو، ان الدین عند الله الاسلام. ببینید همه اینا ممکنه جور دیگر تفسیر بشه ها. حالا اونی که تو
کتب خلاصه لغت و اینا اومده ذکر میکنیم، ولی شاید تو تفسیراش جور دیگه هم تفسیر
بله. الان شما
دارید
تعریف لغوی
آره همه اینا تو تعریف لغوی دیم، یعنی معانی کلمه دین ایناست.
حالا اون آیه قرآن برای چیه؟
همین میخوام بگم تو قرآن هم به این معانی اومده،
یعنی خود
در آیات هم آره، در آیات هم مثلا شما بگید مفردات راغب رو، مثلا مفردات راغب یه همچین لغتنامه یه دیگه معنی لغوی رو میگه، اما در ضمن اصلا آیات که توی این آیه مثلا کدوم معنای لغوی دین قصد شد پیش. بعد مثلا معنی ملت اومده، ملت مثلا همون قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دینن قیمن ملت ابراهیم حنیفا که سوره انعام و یکیش هم معنی اعتقادات، مثل این آیه شریفه لا اکراه فدین کم بقره 256. این لا اکراه فدین بقید بگه اجباری در دین نیست، همه هم تو تفسیرش گیر کردن و موندن خود یعنی چه اجباری، اگر اجباری در دین نیست خب پس این مرتدها رو بدبختها رو چرا سریع همونجا اعدامشون میکنی در همسایه ها؟ خلاصه یکی از مباحث روز هم هست، این اشکالات و شبهات به روز مطرح
چه لایفران
یکی همه آتش رو همه دیگه آره. رضا علامه طباطبایی یه تفسیر خیلی لطیفی از این آیه ارائه دادن، اگر خواستی مراجعه کنید تا مختصرش اینطور میشه که لا اکراه فی الدین، دین رو معنی اعتقادات گرفتن، اعتقادات یعنی عقاید و خلاصه ایمان قلبی دیگه، در عقاید و ایمان قلبی هم راست میگه هیچ اکراه اجباری نیست، یعنی اصلا یه امر تکوینیه نه یه امر تشریعی، که در اعتقادات امور قلبی ایمانی هیچ اجبار و اکراهی نیست. اما یادتون میگفتیم تو یقین به منال امر ما وقتی خودمون رو میکشیم هم اون بند خدا همچنان در یقین به منال امر خودش مونده، نهایت خیلی بترسه لفاظی میکنه میگه نه الان بعد شب روزه مثلا قبول کردم الان روزه، اما وقتی وارد قلبش میشی تو اصل اعتقاداتش اون یه شب دیگه دقت کردی چطور شد؟ بزا اعتقادات رو و همین خلاصه این دین رو که در این آیه اومده ایشون به معنی اعتقادات تفسیر کردن و این لایت راف دین رو هم یه امر تکوینی گرفته شده، یعنی واقعا همینجوری که در امور قلبی و ایمانی اکراه و اجباری معنا نداره. خب اینا خلاصه معانی لغتش بود.
ببین قانون شریعت و اعتقادات چی فرق می‌کنه؟
چی؟
ببین قانون و شریعت و اعتقادات
خیلی فرق می‌کنه. قانون باید اون نباید هست، اعتقادات ممکنه
شریعت
هست و نیست هم همون. شریعت معنی قانون. می‌رسیم شریعت هم که تو فضای اسلام معنا می‌کنی به همین معنی باید اون نباید هست قانون. حالا فرق نداره اینا معانی لغتش. ممکنه تو بعضی از این معانی لغوی مجاز باشه، تو بعضیش حقیقت باشه، اینا دیگه بحثای لغوی اینا به عهده خود کار نداره. میخوام بگم که دین تو آیات حالا حداقل تو این هفت معنا مثلا اومده، بیشتر از 90 مورد استعمال شده. حالا شما این هفته رو پیدا کردید تو معانیش ببینید. خب این معنی لغوی. حالا معنی اصطلاحی دین، تعریف اصطلاحیش خیلی جای کار داره و جای بحث داره، بحث عمیق و باعث فلسفه دین و کلام جدید. امروز یکی از موضوعات مهمش همین تعریف دینه. علت این شلوغ پلوغ یا به خاطر چیه؟ علتش اینه که توی جهات مختلف ورود به تعریف دین آقایون اختلاف دارن. یکی از مهمترین اختلاف هاشون متد و روش تعریف دین. بایستی اول روش تعریف دین مشخص بشه، بعد بیاییم دعوا کنیم که آقا مثلا ما با این روش داریم تعریف میکنیم، شما با اون روش داریم تعریف میکنیم، اصلا روش هاشون با هم فرق میکنه. توی متد و روش تعریف دین که خب جا داشت تو فضای بحثای منطقی مطرح بشه، ولی متاسفانه مطرح نشده و در تعاریف منطقی، یعنی تو حیث منطقی قضیه، فقط تعریف ماهوی بحث میشه. تعریف ماهوی یکی از روش های تعریفه، یکی از روش های تعریفه.
یکی دیگه از روش های تعریف روش کاربردی و غایتگرایانه بهش اسم میدونه. روش های تعریف ماهوی بیشتر بله تو منطق و فلسفه و اینجور فضا هاست که عقلن میشینیم تو فضای عقل یه مفهومی رو تصویر میکنیم، تعریفی ازش ارائه میدیم و اون بحث های شروط تعریف و اینا هم رعایت میدیم. اما یه روش دیگه ای که بیشتر توی علوم انسانی مثل جامعه شناسی، مثل روان شناسی، مثل خلاصه همین مثلا بحث های چی میگن فلسفه دین و امثال اینها بیشتر رایج‌تره، این روش کاربردی و غایت‌گرایانه است. اینا نمیان تو فضای عقل خودشون بشینن ماهیت جلب کنن و بعد تعریف بکنن امثال اینا، نه اینا میرن کاربردش رو در جامعه میبینن، اول مصادیق رو پیدا میکنن، بعد با لحاظ همه مصادیق یه تعریفی ارائه میدن که به همه مصادیق صدق بکنه. اصلا در مقام شناخت ذات و ذاتیات و جنس و فصل و اینجور چیزا نیستن اصلا. اینا فقط میرن توی روش کاربردی مصادیقی تو جامعه هست و روشنه، این مصادیق رو نگاه میکنن، بعد یه جامعه پیدا میکنن و یه جامعه که همه این مثلا 5 تا مصداقی که پیدا کردیم، 100 تا مصداقی که پیدا کردیم، یه جامعه پیدا میکنن همه. خب حالا تو همین فضا تعریف دین هم مبتدایی به این تنافی روش هاست. آقایون منطق و فلسفه و کلام و اینها میان تعریف ماهوی ارائه میدن از دین، آقایون جامعه شناسا، آقایون روان شناسا، آقایون اصحاب فلسفه غرب میان روش کاربردی و غایتگرایانه به کار میبرن. چون روش ها با هم تنافی داره، خب طبیعتا تعریف ها هم با هم ناسازگاره و اینجا دیگه دعوا به وجود میاد و اینو میکنه و اونو میکوبه، در حالی که با اینا روش هاشون اصلا با هم فرق میکنه و خودشون توجه ندارن به این فرق روش. حالا این یکی از علمش. مثلا توی تعریف مثلا ماهوی حالا نگاه میکنیم، مثلا آقای مصباح قائل هم به این که هر چیزی که اعتقاد به آفریننده برای جهان و خلاصه قوانینی که او جعل کرده و اینها باشه، این میشه دین. درست شد؟ الان طبق این تعریف مثلا بودیسم و امثال اینا ممکنه دین نشن، ممکنه، حالا باید بحث فکر. اما یک کسی که تعریف کاربردی داره ارائه میده، این اول رفته دیناشو پیدا کرده، همه اعتقادات جهان کلا از اون خلاصه شرقی ها تا این تر مثلا غربی ها همه اینا رو میگرده و همه اینا دینن، آیینن. بعد حالا روی اینها یه تعریف ارائه میده. ممکنه چه کسی، ممکنه آیینی اصلا قائل به آفریننده جهان هم نباشه، مثلا کمونیست باشه، اما همون شخص کمونیست، یه دینه واسش. فقط که چطور شد فرقاشون اینجا زاد. نمیخوام بگم این درست یا غلط ها، اصلا کاری به تعریف ندارم، فقط روش ها میخوام تحلیل بشه. آقایون غایتگرایا میرن 100 تا دین پیدا میکنن، هر چیزی که تو اصطلاح بهش دین، تو عرف دین بهش میگن، همین حد کافی. هر چیزی که بیشتر تو روش های جامعه شناختی این درسته انصافا، یعنی روششون تو علم خودشون درسته، اما الان میخوام بگیم که دین جزء ایناست یا جزء اینها. دقت کردید؟ و الان روش هاشون تو فضای خودشون هر دو درسته، تعریف ماهوی تو فضای منطق و فلسفه و اینها درسته، تعریف غایت‌گرایانه هم تو همین فضای جامعه شناختی و اینها درسته، چون جامعه شناسی یعنی تجربی، روان شناسی یه به تجربی، اینا رو نمیشه تجرید کرد و با بحث‌های ماهوی و ذات و ذاتیات و اینها خاص حلش کرد. نه، اینا باید بره تو متن فرد، تو متن جامعه، بعد نگاه کنیم ببینیم کدوم مصادیق و تعریف‌هایی هم که ارائه میدیم با توجه به همه مصادیق باشه.
جامعه واقعی یکی نیست، بالاخره دین یه چیزیه دیگه. من بیام
روش
یه تعریف، من بیام
تمامش ببینم، همینا می‌خوام
به همین
دلیل روش
کاربردی
غلط میشه. همینو میخوام بگیم، که دین حالا تو کدوم فضاست؟ آیا تو فضای روش کاربردیه؟
مثلا
این اگر هم بریم اینجوری بحث بکنیم، از یه حیث دین فقط بحث کردیم، ما میخوام بگیم فراتر از این هاست. آقایون جامعه شناس طبق موضوع علم خودشون و روش و متد علم خودشون میرن دنبال روش کاربردی و غایت‌گرایانه و امثال اینها، درسته تو فضای علم خودشون، اما این تعریف از دین دیگه نمیشه. و فقط کردی. نهایت چیزی که تو روش کاربردی از تعریف دین اینا ارائه بدن تأثیرات دینه. دقت کنید ها، نهایت چیزی که با این روش بخوایم به دست بیاریم یکی از آثار دینه، اونم یکیش. مثلا جامعه شناس میاد میگه یه چیزهایی که در شکل‌گیری جوامع، تو آرمان‌های جوامع، اهداف جوامع تأثیر به سزایی داره دین. درست شد؟ حالا میخواد دین رو تعریف کنه تو این فضا. خب تو این فضا دین رو تعریف کردن یعنی یکی از آثار دین رو بهش توجه کردن و همونو مثلا در قالب الفاظ. خب این دین نیست. فقط که چی داشت؟ یا مثلا روانشناس همینطور. روانشناس مثلا به عنوان اینکه دین یه مایه مثلا آرامشیست. خب بله دین مایه آرامش هست. اما خب این یکی از آثارشه. خب دین که همش این نیست. خب خیلی چیزای دیگه هم مایه آرامش هستن که ما اصلا به اینا دین نمیدیم. فقط که چی داشت؟ بذار میخوام بگم که اگر هم روش کاربردی تو فضای علم خودشون درست باشه، برای تعریف کلی از دین که یادتون نره اون بحثای منطقیمون که دو تا غایت از تعریف داشتیم، یکیش چی بود؟
متمرز.
یکیش حالا تمرز ذاتی بود که گفتیم این خب ذاتی ذاتیات رو یا محاله یا قریب به محال، این هم نمیخوایم اصلا. همین غایت اصلیمون تمایز که حالا یا ذاتی یا عرضی یا این داشت یه فرق نمیخوایم. ما میخوایم تمایز ایجاد کنیم بین معرف از ماسوای معرف. حالا میخوایم بگیم که تو روش کار بردید که دارید به آثار و نتایج تعریف میکنید یک چیز رو، خب ممکن اصلا باعث تمایز نشه و ما تو فضای تعریف که غایتمون تمایزه نمیتونیم با آثار و نتایجی که اهم از معرف ماست کار رو جلو ببریم. لذا همین تعریف ماهوی و عقلی و مفهومی ظاهراً بهتره که از دین ارائه بشه، کما اینکه همه متکلمین بزرگوار ما این کار رو کردن.
مثلا منظوری
هست نمیشه کار تو فضای خودشون. آره تو فضای جامعه شناسی بله، ابن نداره مشکلی تو فضای علم خودشون. حالا ببینیم مثلا جامعه شناسی منطقی هست یا نیست دیگه. دقت کنید بعد از با برهان دیگه خب خیلی چیزا حل شد. بعد از با برهان گفتیم خب خیلی از اینا دیگه علم منطقی بهشون اطلاق نمیشه. قواعد کاربرد قوانین منطقی اینها فقط تو علومی است که مثلا حقیقی باشند و برهانی باشند و امثال وجود است. درست شد؟ خب حالا تعریفایی که از دین تو فضای ماهوی ارائه، خب لذا با این تحلیلی که ارائه شد الان نگاه بکنید به کتابای کلام جدید، نگاه می‌کنید که خیلی از این تعریفایی که ارائه شده و طبق همین تعاریف کوبیده شده. گفتن دین نمیدونم افسون و امت هاست و نمیدونم اسطوره پروری و اینجور چیزا. خب همش با اینجور تعریف هست. چون تعریفشون از دین به این شکل بوده، یکی از آثار دین رو، اونم اگر درست دیده باشن، یکی از آثار دین رو دیدن، شروع کردن به کوبیدن. میگه دین حاصل ترس ها و ابهام هاست. چرا؟ میگه متدینین از روی ترس و از روی جهل و ابهام دین رو پایه‌گذاری کردن. از ستمگرا میترسیدن، آمریکا مثلا بهشون زور میگفته از اون قدیم مثلا. نه حالا چیز دیگه دارن. اینا اومدن گفتن که چیه؟ ما یه دینی درست کنیم و یه مایه اتکایی باشه واسمون و بگیم ما یه خدایی داریم پدرتون رو در میاره. مثلا یه معادی داریم اونجا پدرتون رو در میاره. ببین از بابت ترس که از اینا میترسید، یه نقطه امید و رجای واسه خودش درست کرد. خب این فضا از مثلا دین و بعد سر این کوبیدن دین، به خاطر اون خلاصه تعریفی که از دین ارائه میدن، تعریفشون به روش کاربردی بوده. حالا نگاه کنید دیگه، بزرگان فلسفه غرب مبتلای به این اشکال هستند. خب اما حالا بریم سر تعریف ماهوی خودمون. توی این تعریف ماهوی باز بین فضای متکلمین خودمون هم خلاصه تعریف‌های گوناگونی ارائه شده که باز به نظرم خیلی از اینها ناقصه، ولی حالا باز می‌خوام بگیم که جای کار داره. پرونده‌اش هم فعلا باز می‌ذاریم. اگه دوستان ارجاعی داشتن، مراجعاتی داشتن، نوشته ای چیزی اومد، روش کار می‌کنیم. اگه نیومد همین تعریف آیرسباخ بهترین تعریفه و خلاصه می‌خونیم میریم جلو. خب دیگه الان متن‌ها بخونیم من کنیم این متن‌ها روشنه ایشون میگن که به تعریف دین پرداخت میکنیم به خاطر اینکه جزء مبادی تصوریه علم کلامه. بعد دین رو دو تا معنی لغویشو گفتن، همین دو تا معنی اول جزا و اطاعت و بندگی رو اشاره کردن و بعد گفتن که اصطلاحاً دقت کنید، اصطلاحاً دین به معنی اعتقاد به آفریننده‌ای برای جهان و انسان و دستورات عملی متناسب با این عقاید میباشد. هم به جهان بینی اشاره شده هم به قسمت دستورات و
برنامه‌ریزی.
چی؟ این تعریف گرایانه نه، یه تعریف ماهویه. ایشون میگن که دین یه امر اعتقادی است. این میشه جنس تعریف ما مثلا. حالا اعتقاد به چی؟ اعتقاد به این که آفریننده‌ای برای جهان باید داشته باشیم. آفریننده جهان و انسان هم که جزی از این جهان دیگه. یه آفریننده داریم، این یه فصلش، فصل دومش هم همین خروج چیزشه دیگه. چی اسمش؟ دستورات و عملی متناسب که به بخش ایدئولوژیش نازل. گفتیم موضوع قائل نیستن ایشون اصلا. موضوع اصلا قائل نیستن. اینم تعریف علم نیست، دینه. دقت کن یه بار بحث تعریف کلام و تعریف منطق و امثال اینا رو داریم ارائه میدیم، به اون یه حصه بسید. اما دین به عنوان یه حقیقت، یه خلاصه چیز جامع، نه به عنوان علم داره تعریف میشه. لذا موضوع اینا دیگه توش بحث نمید. خب
این قائل این
نمیدونم، مجموعی از اون میدونم. چی
رو چی میدونم؟
دین، دین علم نیست.
چی میاسم؟
دین یه حقیقت خارجی، مثلا میز، میز علمه؟
خب
دین هم مثل
بلاخره توش یه سری علوم بررسی میشه
اب نداره. بلاخره دین خودش که به عنوان علوم چیز، ببینید یه بار علم به معنی تصور و تصدیق و علم و اصول اینا دارید بحث میکنید، بله دین خیلی از مسائلش اون علم هست، اما علمی که توی بحث موضوع علم و اینا میگفتیم اون نبود. درمی تو موزه میگفتیم چی بود؟ همین علوم تدوینی، علومی که تدوین شدند و بعد تقسیم شدند و اینا، واسه حکمت رو تقسیم میگردیم به عملی و نظری، نمیدونم فلسفه و منطق و ریاضی و طبیعی و اون علوم. خب دین که توش تو اونا نیست. فکر کردیم؟ خب لذا تعریفی که ارائه دادن اینه که دین به معنی اصطلاحیش اینه، معنای اعتقاد به آفریننده‌ای برای جهان. گفتیم یه فصلشه و دستورات عملی متناسب با این عقاید میباشه. خب طبق این تعریفی که ایشون ارائه دادن، الان آیین ها و سنت هایی که قائل به آفریننده نیستند، مثل همین مثلا مارکسیست ها و همین مثلا بعدها اینا رو پرداخت میکنیم، همین کمونیست ها و اینا، هرچند یه آیین و سبک واسه زندگیشون هست، طبعا یه باید ها و نباید های واسه زندگیشون دارن، اما چون آفریننده خلاصه غیر خلاص جزء این جهان قائل نیستن دیگه، طبق تعریفشون دین بهش اطلاق نمیشه. ممکنه تو تعریف‌های دیگه به اون هم بگن دین و این همه رو بحث تعریف دین خلاصه گیر دادیم و گفتیم کار کنید روش، به خاطر همین نزاع‌های لفظی و امثال این هاست. مثلا فلان کسد شروع کرده یه کتاب نوشته در رد دین، خب چیزی که اصلا ما هم دین نمیدونیمش، اما چون اسمش دینه خلاصه اینا فکر میکنن آبا رو داره میکوبه، ما هم یه ردیه بر او بنویسیم. به خاطر همین عدم روشن شدن چیز هاست دیگه، تعریف ها و روش های تعاریف و امثال.
مثلا این تعریفی که به طبعه
آموزش تدریسان هم همین
هستن
دین برنامه هست این قرار شده، یکی از تعریف ها اینه، دین برنامه هست هم کاربردی هست دیگه، توی تعریف ما یکی از تعریف هاست دیگه، برای روش کار کنیم کدوم یکیش هست نیست نمیدونم. نه شاید عام باشه. شاید از اون بالا یاد
شد.
کجا مراجعه کنید؟ هست تو همه کتاب های کلامی معمولا بحثش رو برد. مثلا از دایت الله سبحانی تو همین نمیدونم را مناظراتشون هست، اما تو نقد و نظر دیدم، تو این فصلنامه نقد و نظر هست، ایشون مثلا تعریفی ارائه دادن به نظرم کاربردیه. به نظرم ایشون میگن که دین، حالا باز این تعبیرش هم یادم، دین خلاصه باعث تکامل انسان میشه از چهار جنبه. خب این ظاهر قضیه اینه که کاملا با آثار و نتایج مثلا تعریف شده و اصلا اعتقاد به خدا و اینها هم توش بحث نیست. میخوام بگم جای کار داره و آقایون تعریف‌های مختلفی دادن، بعضی اعتقاد به خدا رو شرط دونستن، بعضی هم ندونستن. مثلا علامه طباطبایی تو شیعه در اسلام چی خوندید؟ دیگه من نمیخوام محاکمه کنم از قبلی‌ها،
ایشون نظرش فرق میکرد این نبود و شاید متحرینی مراجعه بکنی تو همین چیز کوچیکه، آشنایی با علوم اسلامی کلام کوچیکه. از بس گفتیم منطق کوچیکه. خب بعد از این روی کسانی که مطلقاً معتقد به آفریننده ای نیستن، دقت کنید، و من از این روی کسانی که معتقد به آفریننده ای نیستن اصلا و پیدایش پدیده‌های جهان را صدفتاً، اصطلاحا همش میگن صدفاً یا تصادفی یا صرفاً معلول فعل و انفعالات مادی و طبیعی دیگه گفتیم دیگه، چون اون موقع کاملاً در خلاصه مبارزه با مارکسیست و اینها بودن، کلاً ورود و خروجشون در رد اونهاست. خب کسانی که معتقد به آفریننده برای جهان نیستن همونا پیدایش پدیده‌های جهان رو تصادفی میگیرن یه عده‌شون، یه عده‌شون هم نه معلول فعل انفعالات مادی و طبیعی میدونن که حالا انشالله بحث میکنیم، تز و آنتیتز رو درست میکردن ولی گفتن این تز با آنتیتز یه درگیری پیش میاد، سنتیتز میشه و خلاصه معلول جدید به وجود میاد، اینم همینجور اینم همینجور. بعد این توی نظام تکوینی تو نظام تشریعی هم همچین چیزی میخواستن تصویر کنن که میگفتن تو خلاصه حکومت‌های اقتصادی و خلاصه اینجور چیزا یه طبقه حاکمی هست یه طبقه پایین هست، این طبقه پایین هست مثلا میشه مثلا آنتی تز، اون حاکم ها میشن مثلا تز، این آنتی تز با اون مثلا یه انقلابی میشه درگیری میشه سنتی تز، انقدر اینها به وجود میاد تا برسیم به اون عدل کل، عدل کلی حاکم میکردن و حالا میرسیم جلو بگم خلاصه همه چی سر این فعل انفعالات مادی دیگه دیگه رجا شد اون راست دیگه از ترس تصویر کردن. خب پس فعل و انفعالات مادی و طبیعی مینانن بیدین نامیده میشن، خلاصه فصلاشو داره روشن میکنه دیگه. اما کسانی که معتقد به آفریننده برای جهان هستن، هرچند عقاید و مراسم دینی ایشون خلاصه انحرافات داشته باشه خرافات داشته باشه و اینا، ولی باز با دینه، مثل مسیحیت مثل یهودیت مثل حالا نهله های دیگه مثل همین مثلا زرتشتی ها و اینا آفریننده قائلن. لذا ایشون میگه که تقسیم دین به دین حق و باطل بر این اساسه، یعنی دین رو کلن قائل به آفریننده هستن ادیان، اما حالا یا خرافات و انحرافات تو آدابشون را پیدا کرده این میشه باطل، یا خرافات و انحرافات به آداب و رسومشون وارد نشده این میشه حق. لذا حق و باطل دونستن دین به قائل به خدا و اینا بودن و نبودن نیست، با این انحرافات و خرافاته.
آداب و رسومشون که نه تو دستورهای دینیشون،
همون دیگه، بله دیگه، اساس دین نه آداب و رسوم عرفی نه، آداب و رسوم عرفی نه، منظورم دینی بود. بله
آجا این که میگه اعتقادی به آفریننده، اونایی که ماده خب ماده را آفریننده میدونه،
خب همین دیگه گفتی، گفت صرفا معلول فعل و انفعالات، فعل و انفعالات باشه دیگه، خب خالق نیست حکیم نیست، فعل و انفعالات دیگه طبیعی عادی، خب این که دیگه بهش خالق اطلاق نمیشه آفریننده اطلاق نمیشه. اگه بله توجه داشتم به اون نکته ماده رو واقعا آفریننده میدونستم، خب شاید داره بود تعریفشون میشه بشکار. خب
پیدایش میشه
چون
اونجا پیدایش
آره دیگه پیدایش. صدفتن میشه دیگه تقریبا. خب بس این دقت کنید، حق و ناحق بودن به این انحرافات و خرافات شد، نه به قائل بودن به خدایان نه، اما طبق بعض تعریف های دیگه نه دیگه، حق و باطل با همین اعتقاد به آفریننده و عدم اعتقاد هم میشه، واسه فرق تعریف ایشون با سایرین تو همین نکته است تقریبا. چی رو گفتیم دیگه، تعریف آینس با چون آفریننده رو اعتقاد به آفریننده رو جزء تعریف ذکر کردن ایشون، همه ادیان اعتقاد به آفریننده رو دارن، درست شد؟ هر چیزی که اعتقاد به آفریننده هست طبق اصطلاحشون دین بهش اطلاق میشه. خب حالا سوال اینه که پس دین باطل میگید دین حق میگید این یعنی چی؟ ایشون میگه معیار حق و بطلان در ادیان به همین انحرافات و خرافات توی دستورات عملی و ایدئولوژی هاست، دقت کردی؟ یا حتی بعضا خرافه در همون خدا هم، مثلا تثلیث مسیحیت مثلا، که این خرافه و انحراف حتی توی اصول دینشون هم راه پیدا کرده، یا مثل مثلا یهودیت، یا مثل بعضی از برادران اهل تسنن بود،
که حتی تو مثلا اصول اعتقادیشون هم انحرافات هست. خدا جسم، ید الله فوق ارضیکم، ید ید دیگه، درست شد؟ لازم کار نه، میخوام بگیم که بطلان و حقیقت رو توی انحرافات و خرافات میدونن، نه تو اصل اعتقاد به خدا. اما توی تعریف های دیگه که اعتقاد به آفریننده توشون شرط نیست، اصل بطلان حقیقت میره رو همین اعتقاد به آفریننده و عدمه.
شما بالاخره ما یه تعریف ثابت
از این
داشته باشیم که این
وجهای پیش نداره. شما یه تعریفی ارائه بدید به همین ملتزم باشید. اون خلاصه اشخاص دیگه تعریف‌های دیگه اگه ارائه میدن طبق اون آثار و نتایجی بار میکنن، مثلا توجه داشته باشید که این تعریف ما غیر از اون تعریفه. حداقل یه بررسی بشه، مثلا یه اون خصوصی ازش در بیاد، یا مثلا نسبتش رو سنجیده بشه که بعدها تضادها پیش نیاد، نزاعها پیش. لذا همینه دیگه، تو اول مناظره ها و مثلا مباحثه ها و اینها مبهم حرف زدن و کلی مثلا حرف زدن و اینا دیگه این مقدار جدلی بحث کردن، تعریف منطقی و خلاصه بحث منطقی نیست. خب دیگه از آن شد اصول و فروع هم میخواستم بیم. اصلا الله
چیزی که همه مسافرت هم به ایران و مجید هم هست، هم باید سرسن کلاس تحریفه. آی نه، 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 آی نه